13 آذر روز مبارزه با سانسور، روز فریاد زدن آزادی بیان است. در همین رابطه کانون نویسندگان ایران بیانیه‌ای انتشار دادند. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای رضا خندان مهابادی از کانون نویسندگان ایران. سلام و درود گرم دارم به شما آقای خندان.
من هم به شما و شنوندگانتون سلام میکنم.
آقای خندان، به قول شاملو شاعر بزرگ آزادی، شاعران از بیارشترین الفاظ چندین گناه واژه تراشیدند که با جویان به تنگ آمده شیوه دیگر کردند و از آن پس سخن گفتن نفس جنایت شد. در واقع این بیانیه کانون نویسندگان که منتشر شده گویای همه چیز هست، آن وضعیت سانسور در ایران. حالا پیش از اینکه به این بپردازیم، ابتدا یک تاریخچه ای از روز 13 آذر که گرامی داشتن از سوی کانون نویسندگان همواره بزرگداشت داشته میشه بفرمایید که از چه قرار هست، از کجا به چنین روزی رسیده؟
بله، 13 آذر یا روز مبارزه با سانسور سال 1387، حدود 7 سال پیش، از طرف کانون نویسندگان ایران این روز به عنوان روز مبارزه با سانسور پیشنهاد شد، برای اینکه در یک روز معین تمرکز بیشتری بر این مسئله بشه، چون میدونید که سانسور در ایران به وضع وحشتناکی جریان داره و به هر حال جریان هنر و ادبیات و آزادی های فرد و اینا رو به شدت تحت تاثیر قرار داده، و برای اینکه مثل تمام موارد دیگری که معمولا روزهای تعیین می شود، برای اینکه توجه همه به این روز جلب بشه و تمرکز بیشتری بر اون مسئله بشه، این روز رو کانون نویسندگان به عنوان روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرد. و علت این که این روز معین هست خاطر این است که میدونیم که محمد مختاری و جعفر پوینده در 12 تا 18 آذر ربوده شدن و به قتل رسیدن. آن یک روز رو که بین این دوتا تاریخ بود که مناسب ترین 13 آذر می شد، کانون نویسندگان اعلام کرد که این روز روز مبارزه با سانسور شد. در حقیقت محمد مختاری و جعفر پوینده هم برای آزادی بیان و برای مبارزه با سانسور در اصل به قتل رسیدند، و این مناسبت 13 آذر به این صورت.
بله، زنده یادان که در آستانه 17 سالگرد این قتل جنایتکارانه شانم هستیم. پس آیه خندان، در واقع هر جا در تقویم زمانی روزی را به نام مناسبتی نام نهادند، بیانگر این واقعیت است که آن مورد چقدر مورد تعدی و تهدید، با تهدید هم هی حوض و هی جیمی قرار گرفته است. پس روز مبارزه با سانسور هم از آن جمله هست که پیداست تیغ سانسور چقدر تیز و بران هست که روزی را به آن اختصاص دادید و در این راه عزیزانی هم در واقع به خون نشستند، به قتل رسیدند. حال آیه خندان، یک تصویر و شمای کلی از این وضعیتی که از سانسور در ایران آفریده، هرچند که این بیانیه در واقع گویا هست، اینکه تیراژ کتاب به 350 نسخه سقوط کرده، در این رابطه بفرمایید که اوضاع از چه قرار هست؟
همونجور که خود شما هم اشاره کردید، در این بیانیه که دیروز منتشر کرده کانون اشاره کرده، اشاراتی داره، یک چیزهای گوشه هایی از یک سری واقعیت هایی رو بیان کرده، از جمله خود همین کتاب. اینا چیزهایی نیست که ما بگیم، ما آمار بدیم، آمار است که خودشون رفتن در کاران دارن میدن. حتی بعضی از کتاب ها
نمیشه عنوان کرد که سیاه نمایی کرد.
آره، اینجوری نیست که بگیم که حالا یه عده‌ای مخالفن یا منتقدن، اینا میخوان سیاه نمایی بکنن، اینا میخوان به هر حال واقعیت ها رو اغراق‌آمیز بیان بکنن و اینجوری نیست. چیزایی که خودشون دارن میگن، دست اندرکاران دولتی و حکومتی دارن میگن و با استناد به همین هاست که حتی ما خودمون به طور واقعی خوب کلچشون داریم این چیزها رو میبینیم. این همه خود تیراژ کتاب حتی مورد 150 تا 100 تا دونه هم هست، یعنی اوضاع کتاب چه به لحاظ مطالعه چه لحاظ نشر واقعا اوضاع اسفناکیست. همینجور مثلا سینما رو الان شما با دست اندرکارانش که صحبت بکنید، کما این که حالا من الان یادم نیست چند روزی که دو ماه پیش یکی اصلا سینماگران مصاحبه ده اونجا گفت سینما ایران سانسور سینما ایران رو ورشکسته کرده و حتی در پای صحبت کسانی که کار تئاتر میکنن، کسانی موسیقی به خصوص مثلا به طور ویژه، چون همین دو روز پیش به علت این که خانم های نوازنده در ارکستر سمفونیک بودن اجازه اجرای برنامه ندارن بین ارکستر.
بله،
به صرف این که نوازندگان زن بودن، تعدادشون زن.
حالا خب تکخانها را میگفتن اجازه نداشتن، حالا این سرایت پیدا کرده به نوازندگان در گروه.
آره، نوازندگان قبلا بحث، یا خود در بیانی هم اومده که وزیر ارشاد در دیداری که قم رفته بود با روحانیون داشت اونجا اعلام کرد که ما اجازه نمیدیم زنها تکخانی داشته باشه. ولی همه اینها وقتی در کنار هم قرار بدید بشید حس بزنید که سانسور اصلا بحث این نیست که سانسور یک کتابی میرود به یک ساختمانی و اونجا میگن که این دوتا جمله رو بردارین، کلمه رو عوض و خیلی قضیه فراتر از این حرفا و بسیار شدیدتر و خانمان براندازتر از این چیز هست. یعنی اساس هنر و ادبیات رو تا اونجا که به برحال شیده کار ما برمیگرده واقعا داره از جام میکنه دیگه. به این هم که محدود نمیشه، طبیعتا حقشار دیگر هم به نوعی حق بیان، حق اعتراض رو نخواهند داشت و این سانسور به شدت داره حکمرانی میکنه.
بله، خاطرم هست که در یکی از این گفتگوها به مناسبت همین روز، یعنی 13 آذر روز مبارزه با سانسور، با آیه اکبر معصوم بگی، ایشان پدیده رو عنوان کردن که دیگه حالا نه تنها با پدیده سانسور یعنی با هست، بلکه با جایگزینی مواجه هستند. یعنی این پدیده های هنر و ادبیات و سینما به گونه ای که مثلا یک فیلم رو مسئله شون نیست که دیالوگ چی هست، یعنی اهمیتی نمیدن دیالوگ چگونه هست، بلکه خودشون دیالوگ میگذارن. در این رابطه اوضاع چگونه هست؟ این چقدر الان گسترش پیدا کرده؟
به هر صورت به طور کلی اگر ما بخوایم بگیم، وقتی که قرار است از نظر یک دولتی حکومتی هنر و ادبیات ایدئولوژیک باشد و اون ایدئولوژی هم ایدئولوژی باشه که مورد تایید حکومت و دولت هست، طبیعتاً تلاش می شود که تمام این ابعاد مختلف و اشکال مختلف هنر و ادبیات کانالیزه بشود به اون سمت، حالا یا از طریق حذف، از طریق جلوگیری، یا از طریق تبلیغ و تشویق برای بخش‌های دیگری که مورد نظرشون. ببینید، ما اینجا با دو تا سانسور مواجهیم. یک سانسور سلبی است، جلوگیری میکند، خط میزند، قیچی میکند، نمیذاره پخش میشه، و یک جور سانسور ایجابی داریم، یعنی که روی چیزهای سرمایه گذاری می شود، روی بخشهایی، روی هنرهایی، روی نمیدونم نوع نگرشی، نوع مکتبی، روی چیزهای سرمایه گذاری می شود که جوابگوی نیازهای حکومتی و دولتی باشه.
بله،
یعنی اینجا جنبه ایجابی شه، به هر حال ترجمه های سفارشی، نمیدونم کارهای این چنینی از یک طرف که بیان جایگزین میکنه، از اون طرف هم جلوگیری از بقیه کسانی که متفاوت میاندیشن و متفاوت در رابطه با هنر اینها حرکت میکنن. این است که این دوتا سانسور، دو نوع سانسور که حقیقت ماهیتشون یکی هست و یک هدف خدمت میکنن، حضور داره. دیگه اشکال عملیش متنوع، بسیار متنوع، ولی همینقدر که شما میبینید که در یک جامعه 80 میلیونی تیراژ کتاب میخوره 350 تا، دیگه باید فهمید که قصه چه قراره. بله اوضاع اقتصادی جوری نیست که مردم کتاب، همه این دلایل هست، اما عمده ترین دلیل از نظر ما این هست که سانسور اعتبار کتاب رو از بین برده، اعتماد آدم ها رو به کتاب از بین برده، کما که مردم هنوز هم کتاب های کنار خیابون رو میخرند به صرف این که سانسور نشده، هنوز فیلم هایی رو که فکر کنند زیر سانسور در رفته میرن میبینن تهیه میکنن، هنوز سعی میکنن به صلاح ماورشون رو علم بکنن. بنابراین این تلاش اینجوری نیست که مردم اصلا دیگه هیچی نمیخونن هیچی نمیخوان، و به هر حال نیازهای معنوی انسان هاست و بهش احتیاج دارن و میخوان، ولی مشروط به این که بتونن بهش اعتماد بکنن و بهش اعتبار قائل باشن. وقتی که سانسور این اعتبار و اعتماد رو سلب میکنه طبیعیه که دیگه سراغش نمیرن.
بله آیه خندال، پرسش دیگرم اینه که این رشد روزافزون تکنولوژی و ارتباطات تأثیری بر کار شما نویسندگان و روابطتون با مخاطبان گذاشته، و این اصلا این تکنولوژی، این ارتباطات، این شیوه جدید ارتباطات چقدر مؤثر بوده در ناکارآمد کردن شیوه های سانسور؟
خب تکنولوژی به هر حال خیلی مؤثر بوده. الان ببینید یه دوره اگر یه کتابی رو اجازه نمیدادن چاپ بکنه دیگه خیلی چیز میشد، یا یه کسی مثل صادق هدایت باید کتابش زیر بغلش میزد میرفت در بمبئی هندوستان، اونجا مثلا 50-90 پلی‌کپی میکرد یا اونجا مثلا منتشر میکرد و هیچی تو جایی هم نمیرسید. ولی الان اینجوری نیست، با اینکه به هر حال این محدودیت ها هست، این چیز هست، ولی امکان انواع اقسام چاپ ها وجود داره، استفاده از اینترنت، فضای مجازی، هر چیزانی کتاباشونو میذارن در فضای مجازی در اینترنت قرار میدن و خوانندگان خودشون رو هم دارن. بنابراین خیلی الان دیگه این اما یک نکته هست، مسئله اینجاست که ما میخواییم اون سیستم رسمی که در کشور وجود داره سانسور نداشته باشه و کتاب ها از مجاری رسمی خودش، یعنی فروشگاه های کتاب، نمیدونم دشاراتی ها و این، اونجاها تولید بشه، اونجاها توزیع بشه، در دسترس باشه، بدون دردسر باشه. اینه که و الا الان با توجه به رشد تکنولوژی خیلی کار مشکلی نیست چاپ کردن کتاب، کما اینکه الان خیلی ها دارن این کار رو میکنن. اما بحث بر سر اینه که اون سیستم رسمی، اون مکانیزم رسمی تولید و توزیع کتاب بایستی که از سانسور دور بشه، سانسور نباید برش حاکم باشه، که اون در اختیار بخش هنر و ادبیات و اینها بشه که مردم و همچنین خود نویسندگان به راحتی بتونن کارشون رو انجام بدن. بله تکنولوژی الان خیلی این موانع رو برطرف کرده، پیشرفت تکنولوژی اصولا خود به خود یه جورایی ضد سانسور.
بله خب آیه خندان، به عنوان آخرین پرسش، سرلوحه فعالیت کانون نویسندگان ایران آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء برای همگان هست، با علم به این چگونه می شود عملا با سانسور مقابله کرد؟
خب تا اونجاش به کانون برمیگرده داره تلاش هاش رو انجام میده و به هر حال تلاش میکنه که با جلب توجه دیگران و ضرورت برطرف کردن این سانسور رو گوشزد بکنه و برای اونجایی که لازم است اعتراض بکنه، اونجایی که لازم است مقاومت بکنه. تا اونجایی که به کانون برمیگرده این تلاش برطرف، میدونیم که تلاش یک تنه کانون کافی نیست، بایستی دیگران هم به این تلاش بپیوندن، به این کوشش بپیوندن تا بتونیم این سانسور رو به اصطلاح کنار بزنیم. این کار نشدنی نیست، در خیلی از جای دنیا سانسور به این شکل وجود نداره، در این حد حدود وجود نداره و خیلی جای نیاز نیست شما برای اینکه کتاب رو چاپ بکنی ببری یه جایی اول مجوز بگیری بعد کتاب رو چاپ بکنی. این چیزا غیر به اصطلاح عملی نیست، کاملا عملیش نمونهاش هم در دنیا در حال حاضر وجود داره، حتی در کشورهای همتراز ایران هستن. بنابراین این شدن نیست. قانون داره تلاشش رو میکنه، گوشزدهاش رو میکنه، ولی خب دیگران هم باید به این امر کمک بکنن، پشتیبانی بکنن و این رو به یک خواست عمومی بایستی تبدیل کرد تا بتونه یک قدرتی باشه، فشاری باشه برای اینکه این سانسور رو پس بزنه.
بله آیه خندام، من بسیار سپاسگزارم از شما. برای شما آرزوی موفقیت روزافزون دارم و فضای آزاد برای آفرینش‌های هنری. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
نه نکته‌ای به نظرم نمی‌رسه. من هم از شما متشکرم که این فرصت رو به من دادید.
زنده و پایدار باشید.
متشکرم.